بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. تتمه ای از فصل 11 مونده بود، یعنی فصل 11 رو که جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم مقداری از اون مونده بود، این مقدار رو عرض میکنیم که جلسه بعدمون رو از ابتدای مرحله سابعه انشاءالله شروع بکنیم. مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمایند که مقوله اضافه در یک تقسیم بندی به دو قسم تقسیم میشه، یکی متشابهت الاطراف و دیگری مختلفت الاطراف. متشابهت الاطراف یعنی دو ماهیتی که از این نسبت متکرر برداشت میکنی، گاهی از مواقع این دو ماهیت شبیه به هم دیگه هستن و گاهی از مواقع با هم تفاوت دارن. شبیه به هم مثل اخوت و اخوت، شما وقتی که نسبت متکرر بین دو برادر رو وقتی که لحاظ میکنید، از این برادر مفهوم اخوت رو برداشت میکنید، از اون برادر هم مفهوم اخوت رو برداشت میکنید. اینا متشابهت الاطراف هست. اما گاهی از موقع هم وقتی دو طرف رو با هم دیگه مقایسه میکنید، از نسبت متکرر این دو ماهیت متفاوت رو برداشت میکنید، مثل ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت. وقتی سقف رو با زمین مقایسه میکنید، از این نسبت متکرری که بین این دو وجود دارد، برای سقف مفهوم فوق رو برداشت میکنیم و برای زمین مفهوم تحت رو برداشت میکنیم. پس مقوله اضافه بر دو قسمه، متشابهت الاطراف و مختلفت الاطراف. این هم یک نکته. نکته دیگه این است که یکی از خواص مقوله اضافه این است که طرفین اضافه متکافئ هستند، یعنی دوشادوش هم هستند. اگر یکی از اونها موجود است، اون دیگری هم موجوده، و اگر یکی بالقوه است، اون دیگری هم بالقوه است، و اگر یکی بالفعل است، اون دیگری هم بالفعل است. یعنی اگر یک کسی پدر هست حقیقتاً، معناش این است که فرزندی دارد حقیقتاً، و اگر فرزند او موجود نیست، پس پدریت او هم حقیقتاً وجود ندارد. اگر یک کسی پدر است بالقوه، معناش این است که فرزندی دارد بالقوه، و اگر پدر است بالفعل، یعنی فرزندی دارد بالفعل. این هم یکی از خواص مقوله اضافه است. نکته دیگه این که مقوله اضافه رو به دو شکل میشه لحاظش کرد، یکی این که به خود این ماهیت هایی که از این نسبت متکرر برداشت میشه، یعنی مثلا شما در رابطه ابوت و بنوت به خود اون ماهیت ابوت و ماهیت بنوت نظر بکنید و همون رو مقوله اضافه ببینید. خب واقعا هم همون مقوله اضافه است، همون ماهیت ابوت و ماهیت بنوت مقوله اضافه است. اما مشهور مردم به خود این ماهیت نظر نمی کنن، بلکه به معروض این ماهیت با اتصاف به این ماهیت نظر می کنن. یعنی به ابوت و بنوت نظر نمی کنن، به اب و ابن نظر می کنن، به فوق و تحت نظر می کنن. پس ما میتونیم مقوله اضافه رو به دو شکل نگاه بکنیم، یکی به خود مقوله نظر بکنیم و بگیم ابوت و بنوت، فوقیت و تحتیت، یکی هم میتونیم به معروض این دو طرف نگاه بکنیم در حالی که متصف به این دو ماهیت هستن، فوق و تحت، اب و ابن. اولی رو بهش میگن مضاف حقیقی و دومی رو هم بهش میگن مضاف مشهوری. این دیگه از عبارت رو خدمت شما عرض بکنیم، بعد به قسمت دیگه برسیم. و تنقسم الاضافه الى متشابهت الاطراف کل اخوت ول اخوه و مختلفت الاطراف کل ابوت ول بنوه ول فوقیت ول تحتیه. من خواص الاضافه ان المضافین متکافئان وجودا و عدما و فعلا و قوتا لا یختلفان من حیث الوجود و العدم و الفعل و القوه. و اعلم ان المضافه قد یطلق على نفس الاضافه کل ابوت ول بنوه و یسمى المضاف الحقیقی و قد یطلق على معروضها یعنی معروض این مقوله اضافه کل اب و الام که معروضش دو طرف دارد، یعنی دو تا معروض دارد با دو تا ماهیت شخصی. و یسمى المضاف المشهوری، این هم مقوله اضافه. از مقولات نسبی دو مقوله دیگه باقی مونده است، یکی مقوله فعل است و یکی هم مقوله انفعال. مرحوم علون فرماید که خب فعل و انفعال یعنی حیثیت صدور یک اثر از مؤثر و حیثیت اثرپذیری یک متأثر. این حیثیت رو از دو زاویه میشه نگاه بکنیم. گاهی از مواقع حیثیت تدریج و تدرج رو در او لحاظ میکنیم و گاهی حیثیت تدریج و تدرج رو در او لحاظ نمیکنیم. یعنی به تعبیر دیگه فعل و انفعال ها بر دو قسم هستند. گاهی از مواقع به نحو تدریجی تحقق پیدا میکنند و گاهی از مواقع به نحو دفعی تحقق پیدا میکنند. اگر فعل و انفعالی باشند که به نحو تدریجی تحقق پیدا میکنند، اگر این حیث تدریجی رو هم در اون لحاظ کردی، به اون ماهیتی که از تأثیر مؤثر هینه یؤثر، در حالی که تأثیر میگذارد، یعنی در حالی که این تدریج رو لحاظ میکنی، این ماهیتی که انتزاع میشه بهش میگیم ماهیت فعل. مثلا آبی که داره، آتشی که داره آب را گرم میکند در حالی که داره گرم میکند، یعنی این حیثیت تدریج رو لحاظ کنیم، این رو بهش میگیم مقوله فعل. و آبی که داره گرم میشود در حالی که داره گرم میشه، اینو بهش میگیم مقوله انفعال. خب پس اون حالتی که تدریج در او وجود ندارد چطور؟ میگیم اونا از مقولات بیرون هستن، رابطه هستی شناختی هستن. یه علت داریم، یه اثری دارد، یه معلولی داریم، اثری میپذیرد. اینا رو بهشون نمیگیم مقوله، اینا رابطه هستی شناختی هستن. اما اگر به نحو تدریجی اونها رو نگاه بکنیم، اونها جزء مقولات ماهوی قرار میگیرن. خب این نکات رو خدمت شما هم عرض کردیم که امروزه در بین فیلسوفان معاصر درباره ماهوی بودن یا نبودن یا درباره تعداد مقولات بحثایی هست که میتونید در کتاب‌های مفصل‌تر اونها رو ببینید. و اما الفعل فهو الهیئه الحاصله من تأثیر المؤثر مادام یؤثر. این مادام یؤثر قیدشه و حتما باید باشه. کل هیئت الحاصلت من تأثیر سخن مادام یسخن، هیئتی که حاصل است از گرم کردن یک گرم کننده مادامی که دارد گرم می کند. و اما الانفعال فهو الهیئت الحاصلت من تأثیر المتأثر مادام یتأثر، تا وقتی که داره تأثیر می پذیرد. کل هیئت الحاصلت من تسخن المتسخن مادام یتسخن. پس آب داره گرم میشه، به این حالتی که داره گرم میشود میگیم مقوله انفعال. مرحوم علامه میفرماید و اعتبار و تدرجه فی تعریف الفعل و الانفعال، این که ما توی تعریف قید کردیم مادام یؤثر و مادام یتأثر، اینا رو ما قید کردیم. چرا؟ لإخراج الفعل والانفعال الابداعيين، ما میخواستیم فعل و انفعال های ابداعی رو ما از تحت تعریف خارج بکنیم، مثل فعل واجب تعالی به اینکه عقل مجرد را از عدم به وجود خارجش میکند، یعنی بهش هستی میبخشد. و همچنین انفعال عقل یعنی پذیرش عقل وجود را، به خارج شدن عقل از عدم به وجود به مجرد امکان ذاتی که دارد. ما گفتیم موجودات یا مادی یا مجرد. موجودات مجرد امکان ذاتیشون برای تحققشون کفایت میکند، اما موجودات مادی اینا چون ماده قابلی دارن شرایطی باید برای فعلیتشون محقق بشه که علت هستی بخش اون شرایط رو در ماده قابلی لحاظ کرده. خب موجودات مجرد تام اینها انفعالشون دفعی است، یعنی نیستند هست میشوند، به خلاف موجودات مادی که هست شدنشون در بستر تغییر تدریجی است. مرحوم علامه فرماید اعتبار تدرج در تعریف فعل و انفعال برای اخراج کردن فعل و انفعال ابداعیه این است، مثل فعل واجب تعالی که عقل را ایجاد می کند به اینکه او را از عدم به وجود خارجش می کند، و انفعال عقل به اینکه خارج می شود عقل از عدم به وجود به صرف امکان ذاتیش که دیگه احتیاج به امکان استعدادی ندارد. اگر امکان استعدادی داشت تدرج معنا پیدا می کرد، چون که از بستر تغییر تدریجی تحقق پیدا می کرد. بنابراین فعل و انفعال زمانی مقبول است که حیثیت تدریج و تدرج رو در او لحاظ بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.